أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اگر زنی در حال احرام حیض بود ولی به خاطر جهل به حکم یا به خاطر اینکه فکر میکرد پاک میشه قبل از انقضاء وقت عمره تمتع، محرم شد برای حج تمتع، محرم شد برای عمره تمتع، بعد آمد مکه و حیضش ادامه پیدا کرد تا روز عرفه، چه بکنه؟ معلوم میشه وظیفش حج افراد بوده. آی خویی فرموده که حجش باطل است. چرا؟ برای اینکه باید او محرم میشد برای حج افراد. چرا محرم شد برای عمره تمتع؟ ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع. این فرمایش به نظر ما ناتمامه. اون چه که در ذهن ما هست که در استفتاءات فارسی ایشان هست به نظر ما ناتمامه. چرا؟ برای این که ما یک وقت بحث میکنیم علل قاعده، یه وقت بحث میکنیم طبق نص خاص. علل قاعده بخوایم بحث کنیم، خب جای بحث هست. فرمایش آی خویی انصافا فرمایش فنی هست. چرا؟ برای اینکه ایشون میفرمان احرام عمره تمتع و احرام حج افراد دو عنوان قصدی هستند، مثل نماز ظهر و نماز عصر. اگر شما فکر میکردید نماز ظهر نخوندید، آمدید شروع کردید به نیت نماز ظهر، نماز خوندید، نماز ظهر نمازتون که تموم شد یادتون آمد که عجب من امروز استثناءً نماز ظهر را اول وقت خوندم، اشتباه کردم که فکر کردم نماز ظهر نخوندم، هل ینقلب هذه الصلاة الى صلاة عصرن؟ این نمازی که به عنوان نماز ظهر خوندید به جای نماز عصر حساب می شود؟ خب اختلاف هست. برخی از بزرگان مثل صاحب عروه فرمودن که اگر شما به نحو تقیید قصد کردید نماز ظهر را، این نماز باطل است. اگر به نحو تخلف دائی باشد که نامش خطا در تطبیق است، این نماز صحیح است. معنا که میکنه صاحب عروه تقیید و خطا در تطبیق را اینه، ایشون میگن که اگر شما میفهمیدید نماز ظهر نخوندید، دائی داشتید که نماز عصر بخوانید؟ نوع مردم میگن بله، ما اینطور نبود که بگیم فقط نماز ظهر میخوانم، اگر بفهمم نماز ظهر قبلا خواندم نماز عصر الان نمیخوانم. نه، ما دنبال انجام وظیفه بودیم. صاحب عروه میگه صحیح هست این نماز تو و به عنوان نماز عصر واقع میشود. اما اگر تقیید باشد، یعنی انحصار دائی باشد، که اگر میفهمیدید نماز ظهر خوندید، اون زمان بر نمیخواستید که نماز عصر بخوانید، میخوابیدید، بعد از استراحت بلند میشدید نماز عصر میخواندید، اون نماز باطل است. عنوان قصدی است. مرحوم آقای خویی در این بحث ها همه جا حاشیه زده، فرموده که خطا در تطبیق هم اگر باشد نماز باطل است. چرا؟ چون درسته که اگر من میدانستم نماز ظهر خوندم، قصد می کردم نماز عصر را، ولیکن به هر حال من ولو به خاطر جهل مرکب که فکر می کردم نماز ظهر نخوندم، قصد کردم نماز ظهر را ایجاد کنم. عنوان قصدی که من آن را قصد کردم نماز ظهر بود. شما میگید اونی که من قصد کردم واقع نشود و اونی که من قصد نکردم واقع بشود، این خود به عنوان قصدی است. نماز ظهر و نماز عصر دو عنوان قصدی هستند. الا ان هذهی قبل هذهی، نماز ظهر قبل از نماز عصر است. خب چجور قبل از نماز عصر است؟ با اینکه خارجان با هم فرقی نمی کنند، وقتی دو عمل در خارج شبیه همند، چجور میگید این عمل قبل از آن عمل است؟ غیر از این است که اختلافشان قصدی بشود، اختلاف تکوینی که ندارند. مثل نماز ظهر است، اختلاف تکوینی که ندارند، هر دو چهار رکعتند. پس این که میگید نماز ظهر اول بخوان بعد نماز عصر بخوان، معلوم میشه نماز ظهر و نماز عصر با قصد اختلافش آشکار میشود. ولذا ایشون میگن خطا در تطبیق در عناوین قصدیه هیچ مشکل را حل نمی کند. مثل این میماند که شما فکر میکردید که فامیل های حاج خانم دارن از شهرستان میان، از ترس رفتید چند کیلو گوشت خریدید، آمدید منزل، گفتید خب باجراغ ها فامیل ها که انشالله میان، حاج خانم گفت که نه صحبت آمدنشون بود ولی تأخیر افتاده، انشالله در عید نوروز دو هفته مهمونمون هست. خب شما برگردید بگید آقا تخلف دایی بود، من فکر میکردم مهمان دارم، آمدم گوشت خریدم. قصاب میگه به من شه، شما بالاخره قصد کردی گوشت بخری، آمدی انشا کردی خرید گوشت را، هیچ شرط خیاری هم برای خودت نگذاشتی، حق پس دادن نداری، به من ربطی نداره. در عناوین قصدیه تخلف دایی که موجب و مؤثر در تغییر این عنوان قصدی نیست. بالاخره شما قصد کردید در ماننفی نماز ظهر را، چجور نماز عصری واقع بشه که اصلا اون را قصد نکردید؟ بله، گاهی صرفا خطا در اعتقاد دارید، خطا در توصیف دارید، یعنی نماز که میخونید میگید نماز میخوانم به قصد امتثال امر فعلی که معتقدم اون امر فعلی به نماز ظهر تعلق گرفته است. این میشه خطای در اعتقاد. حالا اون فرق میکنه. حالا این عناوین قصدیه رو بگیم. صرف خطای در اعتقاد و توصیف این مضر نیست، چون شما مقصودتون امتثال امر فعلی بود، در توصیف آن اشتباه کردید. آقای خویی میگه این مضر نیست. در بحث اجاره اینو مطرح کرده که اگر کسی فکر کنه از طرف زید اجیر شده که نماز استیجاری بخواند، بعد معلوم شد که از طرف امر اجیر بود. یک سال نماز خوند فهم میگن از طرف زید اجیر است. ایشون اونجا داره که اگر خطای در اعتقاد باشه و الا این آقا قصدش این است که از طرف کسی نماز میخوانم که اجیر شدم، منطقه اعتقاد اشتباهی داشت که اون شخص زید است، بعد معلوم شد امر بود، مضر نیست. آقای سیستانی هم همین مطلب آقای خویی رو دارن، منتها در تطبیق آقای خویی سختگیره، آقای سیستانی آسانگیره. آقای سیستانی میگن غالبا در عناوین قصدیه خطا در تطبیق است به این معنا، به این معنا که گفته شد، یعنی خطا در اعتقاد و توصیف بدون این که در منوی خودش این عنوان را عقد بکند. نوعاً این طور است که انسان قصد می کند امتثال امر فعلی را، منویش امتثال امر فعلی است، منتها خطا در توصیف دارد. توصیف می کند که اون امر فعلی تعلق گرفته است به نماز ظهر، این خطا در توصیف است، نه اینکه قصد می کند نماز ظهر بخواند. انصاف اینه که ما نفهمیدیم چجور غالبا خطا در توصیفه. مردم معمولا همونی را که فکر میکنن برشون واجبه همون رو قصد میکنن، فکر میکنه نماز ظهر واجبه، نماز ظهر قصد میکنن. نه، معمولا قصد میکنن همون عنوانی رو که فکر میکنن واجب است. علما گاهی توجه دارن، میگه نماز میخونم به قصد امتثال امر، قصد نماز ظهر میکنن. نه، دایی او امتثال امر است، این شد تقلب دایی، ولی قصد میکنن نماز ظهر را. واقعا اگر ما در کبرا با خویی هم فکر شدیم مثل آی سیستانی و در تطبیق بیان بگیم غالبا خطا در تطبیق است، یعنی خطا در توصیف و اعتقاد است، بدون تقیید منوی، بدون این که انسان در منوی خودش قصد کند نماز ظهر را، قصد می کند امتثال امر فعلی را، فقط توصیفش اشتباه است، اعتقادش اشتباه است که می گوید اون امر فعلی تعلق گرفته است به نماز ظهر. نخیر آقا، غالبا انسان کما هوال مشاهد و بالوجدان، کما هوال محسوس و بالوجدان، قصد می کند این عنوان خاص را، قصد می کند نماز ظهر را. شما امتحان کنید، فکر کنید، امتحان کنید، نوعا انسان قصد می کند اون عنوان خاص را. حالا ما یک بحثی داشتیم بالاخره این مشکل انسان دلش میخواد حل بشه، میگفتیم بعید نیست که عرف مقصود اولا و به ذات رو نگاه بکنه، نه مقصود ثانیا و بالعرض را. ولو شما قصد نماز ظهر کردید ولی ثانیا و بالعرض، ابتداءً مقصود شما امتثال امر فعلی بود، چون فکر کردید امر فعلی به نماز ظهر تعلق گرفته، ثانیاً و بالعرض قصد کردید نماز ظهر را. این صرف خطا در توصیف نیست، منوی شما شد نماز ظهر ولی ثانیاً و بالعرض. بله، ما اونی که عرض کردیم این بود. چی دایی؟ عرض کردم آقای سیستانی فرموده غالبا مقصود امتثال امر فعلی است، غالبا اون خطا در توصیف هست. ما اینو اشکال کردیم، گفتیم اتفاقا غالبا اینطور نیست. ها؟ غالب آقا غالبا افراد قصد میکنن همون عنوان متخیلشون رو، میاد نماز میخونه میگه نماز ظهر میخوانم، نه امتثال امر فعلی میکنم، نه نمازی میخوانم که بر من واجب است، که فکر میکنم اون نماز نماز ظهر است. چه اینجور قصد میکنم؟ مستقیم میگه نماز ظهر میخوانم قربتن الله. پس این درست نیست بگیم این خطای در توصیف است و الا در مقصود و منویه او جز امتثال امر فعلی چیز دیگری نیست. شاهی سیستانی میگن غالبا اینطور است، نخیر غالبا اینطور نیست. اگر واقعا این عنوان اشتباه در منوی اخذ بشود موجب بطلان عمل بشه، حق وای خویه که غالبا اتفاقا این عنوان متخیل رو انسان قصد می کند. این استثناء است که علما و طلابی که مدار دچار وسوسه هم هستن برای اینکه این مشکلات رو پیدا نکنن میگه نماز می خوانم به قصد امتثال امر فعلی که فکر می کنم این نماز نماز ظهر است. مثلا فرض کنید که محرم می شوم به قصد امتثال امر فعلی که حج تمتع احرام حج تمتع است، که میشه خطای در توصیف. غالبا اینطور نیست، غالبا خود روحانیون هم به زنهایی که حائضن در آل احرام میگه بگو محرم میشوم برای حج افراد از حجۃ الاسلام قربتا الله. اینجور یادت مردم میدن که این خطای در توصیفه. این واقعا در منویش عقد کرد. آقا اون اولا و به ذاته میدونم قصد کرد حج افراد یا قصد نکرد، قصد حج افراد کرد یا نکرد. ما که میبینیم میاد، میدونم شما اگر فکر کنید نماز ظهر نخوندید، فکر میکنید نماز ظهر نخوندید، میایید وضو میگیرید، نمیگید نماز ظهر میخونم قربت الله، حس نماز ظهر نمی کنید؟ نه دیگه. آقای سیستانی میگه غالبا در منوی شما نماز ظهر نیست، فقط توصیف است، خطای در توصیف است، و الا منوی شما این است که امتثال میکنم امر فعلی را، نماز واجب میخوانم، مثلا نماز واجب که فکر میکنم نماز ظهر است. واقعا اینجوریه، غالبا به نظر ما اینجور نیست. حالا شما خوش به حالتون که فکر میکنید غالبا اینطوره. خب حالا ما تو ذهنمون میاد برای حل مشکل، اگر بشود مشکل را حل کرد، اینه که بگیم آقا بله قبول داریم، آی خویی قبول داریم از شما خلافا لسید سیستانی که غالبا همون عنوان متخیل مقصود ما هست، ولی مقصود ثانیاً و بالعرضه، نه مقصود اولاً و بالذات. مثل چی؟ مثل اینکه شما از خونه بیرون میایید، زید و عمرو دو برادرند، در یک خانه زندگی میکنن. خب قصد میکنید زیارت زائر امام حسین را، مقصود اولا و به ذات اینه که زائر امام حسین رو برید زیارت کنید. خب ولی فکر میکنید که امر زائر امام حسین است، و لذا ممکنه با دوستتونم بگید خب ما برای زیارت کربلایی امر که داریم میریم، خوبه یک بسته سوهانم بگیریم، یک بسته گزم بگیریم. بالاخره صحبت میکنید، بعد میرید تا دم خونه رسیدید میبینید پلاکار زدن که جناب کربلایی زید مقدمتان مبارک. بعد میبینید آله زید اونجا نشسته و داره پذیرایی میکنه از مهمانا. ام نه بابا، ام رفته سفر ترکیه، خب اینجا گفته میشه که عرفی است که بگید آقا جناب زید ما برای دیدار شما اومدیم. ادعا اینه. چرا؟ برای اینکه میگید ما مقصودمونی بود که زائر امام حسین رو زیارت کنیم، چه زید باشد چه هم، و تا چون فهم میکردیم امرت قصد کردیم زیارت امرا، ولی مقصود اولا و به ذات زیارت زائر امام حسین بود. اگر میخوایید نظرهای خویی رو رد کنید، باید اینجوری رد کنید، بگید عرف صادق میداند که شما بگید به زید که ما قصد زیارت شما رو داشتیم، به این معنا که ما چون فکر میکردیم امر زائر امام حسینه، تو راه با هم حرف میزدیم میگفتیم برای دیدن کربلای امر عرض شد که خدمتتون که چی بگیریم چی نگیریم، و الا وقتی از خونه اومدیم بیرون مقصود اولا و به ذات ما قصد زیارت زائر امام حسین بود. اگر این مطلب رو بگید میشه جواب آی خویی، فرق میکنه با اونی که مقصود اولا و به ذات میشه زیارت زائر امام حسین، این رو اول قصد میکنه بعد ثانیان و به تبع چون فکر میکنه اون زائر امام حسین امره یقصد و زیارت امره، بعد بگیم عرف الغا میکنه این قصد ثانیان و به تبع را و میگه مهم اون قصد اولا و به ذاته. یعنی اولا و به ذات بگیم برای جواب از آی خویی، حالا نفرمایید که این جواب واضح نیست، بله واقعا این جواب بحث جدی دارد. بحث جدیش هم اینه که ممکنه کسی مناقشه کنه در این ادعای شما، بگه نه رفیقتون به شما میگه حاجی آقا از شما بعیده، شما تو را به من میگفتی که بله خب اولش داشتیم میومدیم، خب معلوم بود شما برای زیارت زائر امام حسین میری، فرقی برات نمیکنه زید باشه یا ام باشه، چون اولش گفتن که یکی از اخوان مثلا کذا از سفر کربلا اومدن، گفتی خب بریم دیدنشون، حالا کی هست؟ گفتن امره. خب شما گفتی خب بریم دیدنش، بله من میدونم اولا و به ذات قصد زیارت زائر امام حسین کردید، ولی یه کسی اگر به شما اشکال کنه که آقا شما بالاخره قصد کردید زیارت امر را، چجوری به زید میگی من به قصد زیارت تو آمدم؟ خب این بحثی جدی لقائل ان یقول که عرف با ملاحظه اون مقصود اولا و به ذات صحیح میدونه که بگه بله بالاخره شما قصد کردی زیارت زائر امام حسین را، ثانیا و بالعرض قصدت شد زیارت امر، اونم معلوم شد که امر اصلا از کربلا نیومده، اون اشتباه بوده، عرف الغا میکنه این قصد ثانیا و بالعرض را و محور میشه اون قصد اولا و به ذات. این چیزی است که حالا من به عنوان یمکن و ان یقال گفتم، اجازه بدید یه لحظه اجازه، بله مواردی هست که شارع تعبد خاص کرده، مثل اینکه نماز عصر میخونه، حالا در اثناء نماز عصر یادش میاد نماز ظهر نخونده، عدول از نماز ظهر به نماز از عدول از نماز عصر به نماز ظهر منسوسه، این میشه تعبد خاص، بحث تعبد خاص نیست، بس اینه که علل قاعده مثل این مثالی که زدیم که عدول از نماز ظهر بخواهد بکند به نماز عصر که این دلیل خاص ندارد، بحث در این هست. ما عرض کردم بحث نیاز به تأمل بیشتر دارد و ما قبلا حداقل در اصول این بحث رو مطرح کردیم، در فقه هم احتمال میدم قبلا بحث کردیم، مطلب واضح نیست. گفتم لقاء ان یقول کما قیل، که عرف مقصود اولا و به ذات را نگاه می کند نه مقصود ثانیا و به تبع را. خب این یه حرفیست، اما فرمایش های سیستانی نیست. فرمایش های سیستانی اینه که اصلا غالبا اون خطا در اعتقاد و توصیف هست و اصلا در منوی اخذ نمی شود، که به نظر ما این تمام نیست. اما همه اینها علل قاعده است. آقا چرا ما علل قاعده فقط بحث کنیم؟ خب صحیحه جمیل رو چرا نگاه نکنیم؟ صحیحه جمیل اطلاق داره، الهائز تجیء مکه یوم الترویه قال تخرج الی عرفات فتجعلها حجة مفرد، اطلاق داره. ولو در هنگام احرام حائز بود و قصد کرد حج تمتع را، چون فکر میکرد پاک میشود زودتر از آخرین زمان عمر تمتع، یا چون جاهل به حکم بود قصد حج تمتع کرد، اطلاق صحیح جمیل میگه تجعلها حجة مفردة، اطلاق داره. ولذا اطلاق این صحیحه مشکل ما رو در این بحث حل میکنه. اما اگر عکس شد، من قصد حج افراد فرض کنید کردم، یا اون زنی که حائض حین الاحرام است فکر میکرد تا آخر حائض میماند، قصد حج افراد کرد، اتفاقا مکه که آمد پاک شد، اینجا دیگه ما دلیل خاص نداریم و علل قاعده حرف بزنیم. اما باز میتونیم به جای بافتن اون مطالب بریم به ادله‌ای رجوع کنیم که یکی از کیفیت‌های حج تمتع رو این ذکر کرده که لب بالحج وفسخو، تلبیه بگو به عنوان حج افراد، بعد که آمدی مکه طواف کن، سعی کن، فسخ کن حج افراد را و عدول کن به عمره تمتع، همون کاری که اصحاب پیامبر در حجۃ الوداع کردن. خب وجهی نداره ما بیایم بگیم نه این روایات در مقام تقیه است، اون زمان که تقیه میکردن شیعه گفتن لب بالحج ون ول متع یا لب بالحج وفسخ ون وفسخ و بعد ما توفت و سعید وفسخ، نه اطلاق داره. چرا میگید مختص به زمان تقیه است؟ یکی از کیفیت های حج تمتع همینه که انسان محرم بشه به حج افراد، بعد آمد مکه طواف کنه، سعی کنه، بعد عدول کنه به عمره تمتع. اینم راجع به این مطلب. بله نه دیگه ظاهر فتجل و حجت المفرده. بله بالاخره این صحیح شد عدولش به حج افراد دیگه، وظیفه این زنم که حج افراده برای حجت الاسلام. تجل و حجت المفرده قبلش نبوده، نه قبلش نبوده، ولی حیضش حال الاحرام بود یا بعد الاحرام، باید به اطلاقش بگیم حیض قبل الاحرام رو هم میگیره. ولذا شامل اونی میشه که وظیفش حج افراد بود ولی قصد حج افراد نکرد، الان قصد حج افراد بکنن میشه مصداق حج افراد، وظیفش هم که حج افراده، این روایت هم که میگه میشه مصداق حج افراد دیگه، چه مشکلی داریم؟ مسئله 291 بله اون ها اون یه بحث دیگه ایست، من نسی الاحرام حالا بحث دیگه ایست، که من نسی الاحرام یک بحث مستقلیست، قبلا بحث کردیم. خب آقای خوی اونجا میگم حج باطل است دیگه. کسی که نفی از احرام عمره تمتع، آقای خوی گفت عمره تمتعش باطل است دیگه. نه، در مسئله 291 بحث راجع به حیض زن است در اثناء طواف. مشهور گفتن قبل از بلوغ نصف اگر حیض بشه طوافش باطل است، اگر بعد از بلوغ نصف طواف حیض بشه طوافش صحیح است. اونا اینجا مشهور اینجور میگن، میگن اگر قبل از انقضاء وقت عمره تمتع پاک شد طواف رو تکمیل میکنه، سعی و تقصیر میکنه، محرم میشه، به حج تمتع میره عرفات. اگر حیضش طول کشید حجش حج تمتع است، سعی میکنه، تقصیر میکنه، محرم میشه به حج. قبل از طواف حج طواف عمره تمتع رو تکمیل میکنه. اینجا دیگه مشهور قائل به حج افراد نیستند. خب ما هر دو فرض رو بحث کنیم. فرض اول اینه که قبل از انقضاء وقت عمره تمتع پاک بشه. در این صورت مشهور، خب حرفشون روشنه، میگن قبل بلوغ نصف اگر حیض شد بطلت طواف، بعد از پاک شدن استیناف کند طواف را، اگر بعد از بلوغ نصف طواف حیض شد صحت طواف، بعد از طهارت از حیض اتمت و اکملت طواف. شیخ صدوق در فقی فرموده به نظر من طواف این زن صحیح است مطلقا، ولو یک شوت به جا آورد بعد حیض شد. چرا؟ به خاطر صحیح محمد ابن مسلم. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأة طافت ثلاثة اشواط او اقل من ذلك ثم رأت دما فقال تحفظ مكانها. فإذا طهرت طافت منه و اعتدت بما مضى. اطلاق صحیح محمد ابن مسلم، بلکه صریح این صحیحه، اینه که چه به نصف طواف برسد چه نرسد طوافش صحیح است، بعد از طهارت از حیض اون طواف را تکمیل میکنه. مرحوم صدوق میگه و به هذا الحدیث افتی لانه رخصت و رحمه. بعد میفرماید که این سندش هم تمام است، ولی سند خبر معارض که خبر ابی اسحاق هست که بعداً می‌خوانیم مرسل هست. شیخ طوسی فرموده ما هم می‌کنیم این صحیحه رو بر طواف مستحب، اما در طواف واجب اگر قبل از بلوغ نصف طواف حیض شد طواف باطل است. چرا؟ به خاطر مرسله جمیل. مرسله جمیل اینجور میگفت، مرسله جمیل در حدث بود، در حدث اصغر بود، میگفت اگر حدث قبل از بلوغ نصف طواف باشد طواف باطل است، اگر بعد از بلوغ نصف طواف باشد طواف صحیح است، تطهیر میکند و اکمال میکند طواف را. آی خویی فرموده به نظر ما حق با شیخ طوسیه. چرا؟ خوب دقت کنید، تناقض در کلام منصوب به مرحوم آی خویی بین اون چه که اینجا فرمود و بین اون چه که در حدث اصغر فرمود آشکار میشه. در این بحث فرموده آقا برای چی ما بگیم قبل از بلوغ نصف اگر زن حائض شد طوافش صحیح است، بعد از پاک شدن می آید این طواف را تکمیل می کند. حیض امرش اشد از حدث اصغر. بابا در حدث اصغر سریع میره قبل از فوت موالات وضو میگیره میاد تکمیل میکنه طواف را، اما در حیض هم حدث است هم فوت موالات، حداقل سه روز طول میکشه حیض. ما در حدث اصغر تسالم داشتیم که قبل از بلوغ نصف اگر محدث شد طواف کننده به حدث اصغر طوافش باطل است، و این تسالم کشف قطعی کرد از حکم شرعی، چون محل ابتلا بود، هیچ کس هم مخالف این حکم نبود که قبل از بلوغ نصف اگر حدث اصغر ساده شد طواف باطل است. جز پیدا کردیم به حکم شرعی. امر حیض که اشد و اسوأ، چون حیض دوتا مشکل دارد، هم حدث هم فوت موالات. در عرض شود خدمتون که صفحه 6 موسوعه جلد 26 در بحث حدث اصغر اونجا فرموده است که یک وقت به ما نگید آقا صحیحه محمد ابن مسلم داریم در حیض که هر وقت حائض شد زن در اثناء طواف طوافش باطل نیست ولو قبل از شوط چهارم. چرا؟ ایشون فرموده چون قیاس نمیشه کرد، در حیض یک تعبد خاصی داریم. چطور؟ ایشون فرموده برای اینکه نشون بدیم که در حیض تعبد خاصی داریم. اگر در حیض گفتن قبل از بلوغ نصف حیض شد زن طواف باطل نیست، نمیشه الغاء خصوصیت کنیم در حدث اصغر همینو بگیم. چرا؟ برای اینکه قیاس مع الفارقه، در حیض تعبد خاص داریم، شاهده بر اینکه در حیض تعبد خاص هست طبق صحیح محمد ابن مسلم اینه که دوتا مشکل داره حائض، هم محدث میشه هم موالات فوت میشه، ولی صحیح محمد ابن مسلم گفت طوافش باطل نمیشود. این نشون میده تعبد خاصی است، والا در حدث اصغر که دیگه نمیتونیم اینو بگیم که بعد از فوت موالات هم یک شوت رو با طهارت خون بعد محدث بعد از اصغر شد، این باید بره دو ساعت طول بکشه تو صف واسه تا دو مرتبه تطهیر کنه، بعد میاد فوت موالات میشه، اینو که دیگه نمیتونیم بگیم که طوافش را تکمیل کنن. در حائض تعبد خاص هست، نمیشه القاء خصوصیت کرد به محدث بعد از اصغر. خب چجور شد؟ شما در صفحه 6 فرمودید که حکم محدث بعد از اصغر را قیاس نکنید به حکم حائض که در صحیح محمد ابن مسلم گفته هر کجا زن حیض شد بعد از پاک شدن از حیض می آید طواف را تکمیل می کند. اونجا فرمودید نبادا در حدث اصغر هم فکر کنید حکم این است، چون حائض تعبد خاص شاید داشته باشد. اینجا اومدید می فرمایید که به تعبد خاص که می رسید می گید بابا حائض که بدتر از محدث به اصغر، تو محدث به اصغر ما تسالم اجازه نداد بگیم قبل از بلوغ نصف حدث اصغر مبطل طواف نیست، مجبور شدیم بگیم مبطل طواف است، و تو حائض که به طریق اولا باید بگیم طوافش باطل می شود. با این دو تا مطلب با هم جور نمیاد. مهم نیست، بالاخره لابد نظر ایشون تو این بحث برگشته از اون مطلبی که در صفحه 6 بیان فرموده، ولی انصافا حق با همونیست که در صفحه 6 فرموده. واقعا تعبد خاص در حائض، بابا این زن حائض اینقدر بیچاره است که خود بیچارگیش کافیه براش دیگه، شاره خب میخواد ارفاق بهش بکنه، اشکال داره؟ چه اشکالی داره شاره بیاد به حائض ارفاق بکنه؟ ولی اونی که منشأ میشه ما نتونیم به صحیح محمد ابن مسلم عمل کنیم، نه کلام شیخ طوسیه که هم کرد بر طواف نافله، چه وجهی دارد این هم؟ این هم وجهی ندارد. طواف مستحب؟ نه نه، طواف مستحب بله؟ خوبه دیگه تا نه تو صحیح محمد بن مسلم تفصیل نداد که گفت در طواف در طواف اگر زن حائض شد بعد از پاک شدن تحفظ و مکانها ها فیضا تهارت طافت من و تدت به ما مزا. خب بله چی میفهمید؟ نه اینکه مسلم به طریق اولا اگر کمتر از سه شد طواف کرد و حیض شد امام میفرماد که بعد از پاک شدن اعتدت به مامزا اتمام کند اون طواف سابق را. خب معلومه شیخ هم کرده بر طواف مستحب. خب چه وجهی دارد این هم؟ ولی در این حال ما میگیم بالاخره صحیح محمد بن مسلم رو نمیتونیم عمل کنیم، چون علاوه بر این که مشهور اعراض کردن از این صحیحه، اعراض مشهور اگر موجب وسوق نوعی بشود به خللی در یک حدیث دیگه نمیشه به حدیث عمل کرد. علاوه بر این روایاتی داریم برخلاف صحیح محمد بن مسلم. اگر وثوق نوعی پیدا بشه چه به سند چه به دلالت فرق نمی کنه دیگه، از کار می افته. شما ممکنه بگید ما وثوق نوعی پیدا نمی کنیم، مثلا با توجه به اینکه صدوق فتوا داده به مضمون صحیحه. من ولذا اصراری ندارم، میگم مضافاً به اعراض مشهور که چه بسا موجب وثوق نوعی به خللی در سند یا دلالت می شود. بله بله، حالا بالاخره این بستگی داره که شما چقدر ارادت داشته باشید به مشهور. اگه مثل امام باشید که معتقد هر چی روایت معتبرتر باشه چون مشهور عمل نکردن ازداد وهنا، ولذا ایشون در بحث نجاست و طهارت کافر کتابی میگه خیلی واضحه طبق روایات که کافر کتابی پاکه، خیلی واضحه، اما فتوا میدم که کافر کتابی نجسه. چرا؟ برای اینکه وقتی واضحه مشهور چرا فتوا ندادن به طهارت کافر کتابی، فتوا دادن به نجاست کافر کتابی؟ نعوذ بالله مشهور قلت ورع داشتن یا قلت فهم داشتن؟ نه قلت فهم داشتن نه قلت ورع. اصلا فقه ما از طریق این بزرگان به ما رسیده، وقتی عمل نکردن معلوم میشه که یک مشکلی بوده. نه اینکه احتیاط میکنه ایشونا، نه، اصلا جازم میشه و فتوا میده به نجاست کافر کتابی. خب یه وقت اینجوری هستید، خب این اینجا هم همینجوره دیگه. یه وقت نه، خیلی به مشهور ارادت ندارید، خب بله دیگه وثوق نوعی حاصل نمیشه. حالا ما خیلی اصرار نداریم، انشاءالله کلام در این روایاتی واقع میشه که در مقابل صحیح محمد ابن مسلم روایات بیش از چند تاست ولو همشون ظاهرا ضعیف و سندن. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.